فقط من دیروز داشتم که روی چی تأکید میکردم که تو حرف دوستان بود، نرید رو حیث اقل و اکثر، یعنی کشف از واقع. ببین این نکته رو دقت کنید، من اینو بقیهش رو هر با هر عبارتی بگی درسته، میره حاجاتو دارم عرض میکنم، فقط رو حیث اقل و اکثر به معنای کشف از واقع نرید، چون اینجا جعل تعبدی استصحابه. جعل تعبدی استصحاب هم کار نداره آخرش نماز تو چهار رکعتی یا سه رکعتیه، بدون مطابقت معتیه بل المعمور به منه تمام شد. معمورون به منم اینه که تو بنائتو بر همین مقدار بذاری تمام بکنی و صلات احتیاط بکنی، ولی که در واقع صلات احتیاط غیر از اون رکعت است. لذا روزی که من جعل صلات احتیاط کردم، یعنی دست از اون واقع به ماهیه به ما هو هو اولیم برداشتم، دیگه بحث رو اون نکنید با من. فقط اینو بگید شیخ الان خلاصه یه احتمال سوم اینو خواست، گفت اگر یه کسی بگه که استصحاب من تقریر میکنم اما با فتوای خاصم جمعش میکنم، قرینه عبارت چیه؟ لا یدخل الشک فی الیقین، که یعنی لا یدخل المشکوک فی المتیقن. ثمرش این میشه که شما استصحابتو پیاده کردیه، درست شد؟ از اون طرف هم نمازتو منفصلتن خوندیه به خاطر لا یدخل المشکوک فی المتیقن. وقتی منفصلتن شد اتصال که رفت، فتوای عامه بین میره. اختلاف ما و عامه تو همین اتصال و انفصال بود دیگه. ما انفصالشو با لا یدخل المشکوک فی المتیقن که عنت عبدال دال و مدلولی شیخ داره درست میکنه، شیخ داره درست میکنه که شما اگه طرف به خاطر جریان استصحاب باید یه رکعت بخونی، ها، از اون طرف او یه رکعت تو به خاطر لا یدخل الشک فی الیقین داخله قسمت متیقنت نکن. جوابی هم که شیخ به ایداد این نبود که ارکان استصحاب غلطه، جوابی که داد این بود که مفاد جملی که در روایت وجود داره این نیست، چون اینها این تقریر کردیم دیروز، گفتیم شیخ میخواد بگه که جملات وقتی کنار هم اومدن به حیث قرینه استدلال این جملات بر دو فقره بالای روایت، اینها تأکید همن بیان یک مطلبه، نه اینکه چند مطلبه. لذا شاهد استق و شاهد بر این مطلب اینه که من نگم لا ینقض الیقین به شک یعنی استصحاب، بعد لا یدخل المشکوک فی المتیقن حیث انفصال رو برا من بگه، بعد دوباره لا یخلط احدهما بالآخر به کی برمیگرده، بعد ولکنه ینقض، اینو برگردون به لا یدخل، دوباره لکنه رو به کی برمیگردونید. شیخ گفت سیاق عبارت به خصوص که این حیث در مقام تعلیل دو فقره بالا اومده، وحدت مفاد این هاست، تأکید یک قاعده است. تمام شد. این خلاصه ی حرف شیخه.
لا یدخل المشکوک مطلقاً، این مشکوک مطلقاً باید هم مشکوک مطلقاً باشه که با استصحاب درستش کردیم دیگه.
بله بله بله.
خب بعد اونم عرض کردم این بود که من یقین من رکعت چهارم نخوندم، بعد شک میکنم که آیا رکعت چهارم خوندم، منم میگم همون یقین ثباتو ادامه بده عدم فراغ از رکعت چهارم.
خب بعد چی میشه؟
خب وقتی یقین و شکمو آوردم رو رکعت چهارم،
خب
بعد وقتی لایت کردن مشکوک فی متعقن دیگه
انفصالشو بهم میده.
خب وقت اینجا که من رکعت چهارم متعقن من اون سه رکعته، یعنی مشکوک متعقن جدا میشه. توی
دوباره گفتم دیروز جوابتو دادم دیگه،
بعد صلاتی که خوندم
نگفتم جامع دارم،
متعقن آجا چیه
آدرسی، گفتم برید مراجعه کنید. جامع داره، این
جامع داره، یعنی اثباتیه.
آفرین، وقتی جامع پیدا کرد همون موضوع وحدت متعقن و مشکوکته.
خب یعنی میخوام بگم برای اون چیزی که با استصحاب متعقن من بود،
متیقن حالتی از موضوع تو، یعنی صلات، مشکوکت حالت اخرایی از موضوع ته، موضوع تم یعنی صلات وحدت داره.
متیقن من بازه؟ عدم خوندن رکعت چهارم نیست.
نه 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 حد دوباره رفتی رو اقل اکثر دیروز.
متیقن چی آجا؟ استصحاب من هرچه فکر کردم نتونستم.
من صلاتی دارم که دارم میخونم، درست شد؟ این صلات من یه یقین دارم به مقدار اتیان شده، درست شد؟ یه شکی دارم به این که باید یه اضافه ای روی داشته باشم، درست شد؟ به من گفتن لا ینقض الیقین به شک، یقین تو با شک نقض نکن. حکم صلات احتیاطم با لا یدخل المشکوک فی المتیقن بهت یاد میدم که منفصلتن یه صلات احتیاط بخون تعبدن، وقتی هم این کارو کردی اون موقع میشه عبارات روایات قبلی. روایات قبلی چی گفت؟ کو الا اعلمو که شیئن که ازا سنعته بد ثم ذکرت لا شیئ علیک. تو این کارو که کردی دیگه لا شیئ علیک، میشه تعبدی که امام داره بهت میده، تمام میشه کار. شیخ هم نگفت این غلطه، گفت از تو روایت این مطلب در نمیاد. دوستان دقت کنید، یه بار من میگم صناعتش غلطه، امام اینطور نمیگه. یه بار میگم مطلب صناعتش درسته، اگر روایت دلالت بری بکنه قبولش دارم، اما روایت دلالت بر این صناعت نمیکنه. دقت کردی آقای قدوسی؟ شیخ داره اشکال اینطوری میکنه. شیخ میگه فتح السله. پس آقا احتمال سوم به دلیل لقب یکم
جان. این برائت که آخر
شیخ داره
میگه برائت یقینی که موضوع احتیاط عقلی ما داریم سر بحث مثلا احتیاط شرعیه.
الان میگم. الان ام مارک میگم الان میگم اشتباه. جان بگو.
استخاب که جاری میکنه استخاب عدمیه دیگه. درست؟
جان؟
استخاب که جاری میکنه استخاب عدمیه.
چرا استخاب عدمی باشه؟ تقریر کن. خب
یعنی هنوز رکعت چهارم نیومده، حالا شکی هم میکنیم، این شکی ما میکنیم همین رکعت چهارم دیگه، استصحاب عدم خواندن رکعت چهارم میکنیم.
دوباره برگشتید او، بیاید بیرون کلاس، دوباره عرض میکنم جواب ایشونو دادم، دوباره الان رفتید سر او هست، دوباره عرض میکنم بیرون، میخوام محیط کلاس هم حفظ کنم، بیاید بیرون عرض میکنم دوباره خدمتتون. تکرار مطلبی که آقای غیور گفت، هم دیروز گفتن هم الان دوباره گفتن. احتمال دیگه میخواید بدید تو روایت؟ باش حالا بذارید عبارت رسائل رو تمام کنیم، بعد او احتمالم رسیدگی میکنه. بازم چشم. پس آقا فتح السله، پس شیخ چیکار کرد؟ آقا دوباره جنبندی کنیم از شلوغی در بیاد ذهنمون. شیخ اومد اولش گفت آقا من یه روایتی دارم، تو این روایت یه تعبیر لا ینقض الیقین به شک اومد، چون این تعبیرم ظهور داشت تو مسئله استصحاب، خواستیم ببریمش رو استصحاب. گیری که کردیم این بود که اگر بردیمش رو استصحاب میشه فتوای عامه. ما برای اینکه از فتوای عامه چشم بپوشیم مجبوریم بگیم یقین یقینه به حالت سابقه نیست، یعنی استصحاب یقینه به فراق ذمه است. البته همینجا بگید این یقینه به فراق ذمه یعنی احتیاط، این احتیاط موضوعش بعد از جعل تعبدی ثانی شارع داره درست میشه، و الا خود مقتضای یقینه به براءت ذمه بدون اون جعل صلات احتیاط من قبل الشارع دوباره حکمش موافقه با خود جریانه استصحاب میشه. کنه سه چیز اینجا داریم، اینا قاطی با هم نشه. یک استصحاب فتوای عامه میده. دو اشتغال به تنهایی فتوای عامه میده. سه جعل تعبدی اشاره رو صلات احتیاط، بعد صلات احتیاط که کنار موضوعش قرار گرفت بعد حالا قاعده اشتغال پیاده بشه فتوای خاصه میده که امام این سومیو بهم یاد داد. شیخ گفت که آقا من استصحابو نمیتونم جاری کنم به خاطر فتوای عامه، پس یقینه به براءت به شکل خاصه تقریرش میکنم. مؤید این مطلب هم روایاتی دوستان دارم اضافه میکنم رو مطلب ها تو جنبندی، حواساتون باشه تکرار فقط نیست. مؤید این مطلب ما هم که داریم میگیم روایاتی که در باب خود خلل واقع فی رکعات الصلات اومده که اونا هم امام براشون یک جنبندی اینطوری کرده و یقین برده رو یقین به براءت ذمه، یعنی احتیاط المقابل احتیاط العامه. این خلاصه ماجرا شد. بعد چه احتمال سومی داد که آقا چه اشکالی داره که ما هم این لا ینقض رو استصحاب بدونیم هم فتوا رو فتوای خاصه بدونیم؟ چه جوری این کارو بکنیم آقای امن نجات بام یا آقای آقا جری باش، چه جوری این کارو بکنیم؟ گفت به تعدد دال و مدلول. حالا دیگه بعد اینکه توضیحش یاد گرفتید حالا راحتش کنید دیگه، از ذیق عبارت بیاد بیرون. تعدد دال و مدلول من بگم لا ینقض استصحابه، اما استصحاب که بدنه برکت رکعت آخر رو بخونی بالاخره دیگه چجوری میخونیش؟ منفصل یا متصل؟ لا یدخل بگو متصل. منفصل متصل نخون، متصل بخون. خب شیخ جواب داد گفت که آقا گفت من ارکان استصحابت و نوکرشم هستن، مشکلم باش ندارم، فقط یه گیری باد دارم، لازمه یه حرف اینه که لا یدخل المشکوک فی المتیقن بیانی باشه برای مطلبی غیر از مطلبی که تو جمله لا ینقض اومده. این با وحدت و تأکید بین این جمله سته یا سبعه ناسازگاره. بازم بگید چرا شیخ داره میره رو وحدت مفاد این سته یا سبعه؟ اشکال نگیری. یعنی شیخ صرفا ظهور همینطوری در نمیاره، دلیل داره بر این ظهور. میگه مؤیده یه حرفی که دارم میزنم اینه که امام این جملات رو به عنوان دلیل بر جواب به کلاس سوالین داره میگه. دو تا حکم گفته بعد استدلالشو داره میگه. این ناظر اما اگر لا یدخل، من معناشو مستقل کردم. آقای اسد نشاد معناشو به کدوم فقره زدمه؟ فقط به فقره ثانی دار میخوره اون موقع، چون فقره اولا که خودش مشخص کرده که یرک عرکتن به فاتحه الکتاب، او که مشخصه که صلات احتیاط منفصله تنه. اما اگر اینطوری گفتم معناش اینه که یه لاینقض بهم بده به عنوان دلیل، دوباره برگرده لا یدخل حکم فقره ثانی رو بده. شیخ میگه سیاق عبارت، ظاهر عبارت که راحت بره تا آخر اینه که این شیش فقره تأکیده. دوستان عزیز، حالا برگردم یه نکته همینجا عرض کنم خدمتتون. این شش فقره تأکید باز یه ریشه ای در بیارید حتی اطلاعات سابقتون تو اصول فقه و علم جزم. خوب دقت کنید، حواسا اینجا. قرار شد که قانون استصحابی که روایت به ما میده یک قانون ارتکازی عقلایی باشه. کی اینو گفت به ما اولین بار؟ الموجز وقتی سعی اولای زراره رو نقل کرد. بعد کی گفت؟ آقای مزفر گفت وقتی روایات زراره رو اومد. شیخ کجا میگه؟ انشاءالله یه شیش صفحه دیگه وقتی میخواد جنبندی کنه مفاد روایات رو تأکید میکنه بگی. دوستان عزیز، تأکید این چنین برای، خوب دقت کنید، برای نشون دادن قانون ارتکاز این لسان. یکی از امارات کسانی که میگن روایت ما رو ارجاع داده، احاله کرده به قانون ارتکازی و عقلایی، لسان این چنین روایاتیه. اگر ما اومدیم این روایت رو از حوزه استدلال بر قاعده استصحاب خارج کردیم، بعد باید ببینیم چرا امام تأکید کرده. مفهومه دارم چه عرض میکنم؟ سوالی دارم طرح میکنم. این تأکید از امارات استصحابه. استصحاب قانون ارتکازی و عقلائیه. لأن الیقینه، آقای مزفر گفت امرون مبرمون مستحکم، ها؟ حالا که ایتو شد لا ینقض به شک. این فضا، بعد ما با این فضا بعد تأکید رو میتونیم معنا کنیم که امام هم آخرش میگه لا یعتد به شک فی حال من الحالات. اما اگر من اومدم استصحاب از مدار، اومدم روایت از مدار استصحاب خارج کردم، بعد باید وجه تأکید رو بتونم توضیح بدم. لذا لقائله که یکی از وجوه تقویت استدلال به این روایت رو بر استصحاب خود همین تأکید بتونه. لسان روایت رو برشتر نه حالا برسیم پس یاد، پس الموجز یادتون نیست، اصول فقه یادتون نیست، ارتکاز تو کجا گفت؟ یادتونه؟ روایت زرار. حالا برید نگاه کنید روایت زرار. نمیگم نگفتم ارشاد، من گفتم ارشاد، گفتم قانون ارتکازی و عقلائیه، نگفتم بر... نمیدونم الموجز خوندید شما بهم بگید، الموجز بهم بگید، من دارم احالتو میدم به اطلاعات اونجا، در الموجز بیارید، یه الموجز بیارید. بیا آقا، آقای امیری هست. وقتی اومد روایت زراره رو برای ما معنا کرد، صحیحتون زراره الاولا، صفحه هم بگم صفحه 210، وجه الدلاله ان المورد و انکانه و الوضوع چرا خواستیم لام عهد رو تبدیل به لام جنس کنیم؟ چرا خواستیم بگیم که مورد فقط قاعده فقهیه در باب وضو نیست؟ شیخ آخرش اومد به کجا جنبندی رسید؟ گفت که ما دعوا سر اینه که به لام و لام و جنس کنیم، وجه استدلال رو ایتی کش فقط مهمه برا ما. آقای سبحانی هم سر همین ایستاد، ان المورد و امکانه و الوضو لكن قوله لا تنقض اليقين ابدا بالشک الى اخره ظاهر في انه قضيه كليه طبقت على مورد الوضو، ظهور در قاعده کلی داره. فلا فرق بین الشک في الوضو و غيره و ان اللام في قوله اليقين لام الجنس للعهد و يدلك على هذا و يدلك على هذا. آی بابا شما سوال کردید گفتین این ارتکاز که دیدیم از کجا اومده تو عبارات؟ یکی از دوستان ازم سوال کرد گفت که تو بعض از تقریرات اسم ارتکاز میاد، گفتم میاد انشاءالله میبینیمش. که از دوستان سوال کرد آی رارسان شما بودید؟ ان التعلیل و یدلک علی هذا که ان التعلیل به امر ارتکازی و هو عدم و نقض مطلق الیقین به شک. نمیدونم کجا الان؟ یه الان کجاه؟ داره تو اخبار داره میگه ادله اماریت هم رد کردیم. اینها ادله اماریت رو تو تنبیهات که اومدیم فی تنبیهات الاستصحاب رد میکنیم براتون. نمیدونم تصور نمیشه، ارمجاز خوندید تصور نمیشه، من خونه میخواه ارمجاز بگم، دارم ارجاع میدم به اونجا. پس چی شد آقا؟ فا اونجا به ما یه چیزی یاد دادن که این استصحابی که از اخبار میاریم برای این که استظهار کنیم لاممون لام جنسه نه لام عهد، با چی کار کنیم؟ با حد وسطی به نام ارتکاز. اون حد وسط ارتکاز وجه استظهارش از روایات، یکی از وجوه قوی استظهارش همین تأکید هاست. حالا اگر من اومدم مدار روایت رو از استصحاب خارج کردم وجه تأکید رو باید بتونم توضیح بدم. چیز راحتی هم نیست آقای بودرزی، باید بتونم وجه تأکید رو توضیح بدم، توضیحی که بچسبه روان. اونی که روایت رو استصحاب میبره میگه وجه تأکیدش ارتکاز عقلاه. نمیدونم، حالا فکر کنیم روش، نمیخوام الان بالفعل بهم جواب بدید. حالا شیخ میگه آقا پس ما یه دو جنبندی کردیم، دو تا معنا از روایت دادیم، یه احتمال ثالث شد، احتمال ثالث به درد نمیخوره، پس چه کار کنیم؟ شیخ میگه همون دو جنبندی اولمون، یا بگید استصحاب تقیه است با همون مشکلات، یا بگید استصحاب نیست یقین به براعته. آخرش هم شیخ اعتراف میکنه که قبول داریم که یقین به براعت زوره، قبول داریم که لسان لا ینقض کثرت استعمال در موارده استصحاب داره. این لسان امام تو قاعده استصحابه، اما چون گیر کردیم یا باید بگیم تقیه است یا باید بگیم یقین به براعته. شیخ میگه حالا اگرم نمیخواید ظهورشو در یقین به براعت قبول کنید، آخرش اجمال روایته، لا اقل من مساوات ظهور یقین به براعت با ظهور یقینه، ظهور کلمه یقین در یقین سابق که مال استصحابه اجمال میشه. بعد شیخ میگه احتمال چهارمی روایت داره، و احتمال چهارم روایت هم اینه که آقا نه قبول داریم، ما معترفیم به حرف شما یه شیخ که این یقین یقینه به براعت در اینجا، اما کلمه یقین تو جمله لا ینقض الیقین به شک یک جامعه دارای دو فرد. کلمه یقین در جمله لا ینقض الیقین به شک یک جامعه که در باب استصحاب یه فردش یعنی یقین سابق اراده شده، در این روایت فرد دیگرش یعنی یقین به براءت. شیخ هم میگه سیجی انشاءالله بهتون بگیم جامع برای این دوتا قابل تصویر نیست. نه نه جامع، حالا شیخ یه حرفشه، جامع قابل تصویر، اگه جامع تصویر بشه بعد میتونیم با تعدد دال و مدل درست کنیم، هیچ مشکلم نداره.
هزار روایت دیگه شما نمیتونید دلیل استصحاب بدونید لا تنقض،
گفتم با تعدد دال و مدل درست میکنی، قرائن وجود داره، اون موقع خود قرینه سیاق مشکل رو حل میکنه برای ما، مناسبت حکم موضوع موجوده و مناسبت حکم موضوع از قرائن عامه ایه که تقریبا تمام کننده است همه جا. حل میکنیم. پس آقا معلوم شد؟
از آقا پایین بیان. کجا احتمال
بیان؟ حالا بخونم.
از آقا پایین بیانی که ایشون داشتن، یعنی قول چهارم، حال برای یقین رو بگیرن، خب قرینه بعد پیدا کنن دیگه. خب بنابر نظر خودتون جامعه بعد منصرف.
عرض کردم خب، گفتم دیگه، گفتم قرینه ای داریم.
خب بفرمایید قرینه چی میشه؟
گفتم مناسبت حکم موضوع. خب
مناسبت حکم موضوعی که اینجا داریم ما قرینه دارم. تعدد
و تأکیدات دلیل بر یقین به معنی استصحاب. گفتم حالا تعدد و تأکید الان تازه اضافه کردم. گفتم فکری باید بکنیم سرش. بگید دوباره بگید.
یقینی که هست باید ما قرینه داشته باشیم. قرینه اینجا شما میگید مناسبت حکم موضوع میبرش یقین.
نه گفتم اگر نه بابا گفتم جامعی داره. گفتم شیخ میگه جامع براشون تصویر نمیشه. شما فرمایش کردی اگر جامع هم تصویر بشه روایات دیگه رو خراب میکنه. گفتم نه، اگه جامع تصویر بشه روایات دیگه خراب نمیشه، چون اونجا قرائنی مثل قرائن مناسبت حکم و موضوع میبرتش رو فردی به نام یقین سابق، ابهامی تو روایات ایجاد نمیشه. فقط کلام تو اینه که من بتونم جامع اثبات کنم. شیخ هم جای خوبی دست گذاشته که جامعی وجود نداره. چرا جامعی هم وجود نداره بگید خودتون، چون تعدد ملاک دارن اینا واضحه. سیجی هم بعدن میاد انشاءالله، چون تعدد ملاک داره. ملاک یقین سابق لحاظ حالت سابق است تعبدن من قبل الشارع. ملاک حد وسط احتیاط مسئله قبه اقاب بلا بیانه و عدلی احتیاط هم تو بیان شیخ ارشادی هم ارشاد به حکم عقل. وقتی اینطوری شد جامعی که بعد بگیم امام اراده کرده تو جمله لا ینقض الیقین به شک، جامع بین یقین به براءت و یقین به حالت سابقه در نمیاد، چون جامع در فضایی که یه طرفش ارشاده و حکم عقل یه طرفش تعبده با دو تا حد وسط، یکی لحاظ حالت سابقه و یکی مسئله قبه اقابه بلا بیان قابل تصویر نیست. مبسوط مسئله هم تو براءت که شیخ براءت رو اونجا که میخواد درست کنه حد وسط احتیاط رو میاره و حد وسط احتیاط یه حد وسط عقلیه، حد وسط براءت هم که مقابلش میسته قبه قابل و بیان یه حد وسط عقلیه، اخبار احتیاط هم نهایت مطاف ارشادی میشن، احتیاط شرعی هم نداره اونجا. پس حالا پس چی شد آقا؟ پس یه کسی بیاد بگه که اینجا قبول داریم یقینه به براءت اراده شده، احتمال رابع، احتمال رابع روایت اینه که یقین به براءت رو قبول داریم، لکن این منافی با این نیست که ما لاینقض رو خراب کنیم، به خاطر اینکه لاینقض یک جامعه، جامعه یقین، یک بار یقین به براءت یعنی در حاضر روایه، یک بار یقین به حالت سابقه در جای دیگه. پس لاینقض ظهوره در استصحاب داشتنش هم منافی نیست، چون ظهور در فرد خودش داره اون موقع. شیخ هم میگه سیجی که جامع نداره. دیگه حالا ارتکاز رو بذاریم کنار فعلا، میخوام نرم توش. اجازه ای من الان کدشو دادم، اگر تو ذهن دوستان بود بحث میکردم روش، چون الان تو ذهن معظم دوستان نیست. اگرم یادتونه مطالعه بشه بعد که بحث کلاسیکم بره جلو، من چون جمعیت زیاده حفظ کنم حیث کلاسی مسئله رو، اگه تو ذهنتون الان بحث میکردم ها. اما اینطور که با هم بحث کردی تعجب کردم. خانمجس خون دیده تو اخبار هست اسم ارتکاز آورده ای غیر از اون به نام اوغلا. حالا ففیه من المخالفه لظاهر الفقرات الست او السبع مالا تمام کنم چشم عبارتو بخونم گوش میدم سوالاتتون رو دوباره. فان مختز التدبر فی الخبر احد المعنیین، مختزای تدبر در روایت دو معناه. آقا شیخ چرا داره جمع میکنه؟ دوباره جمع بندیشو بگید. شیخ یه احتمال ثالثی گفت و اما احتمال کون المراد، ففیه احتمال ثالث رو رد کرد. عبارت رو درست معنا کنیم. حالا که ففیه عبارت احتمال ثالث رد شد، حالا جنبندی میکنه میگه حالا با توجه به رد احتمال ثالث، پس ما برگشتیم دوباره سر خونه اول. خونه اولی بود که ما دو احتمال توره باید داریم، هر کدوم هم یه مشکل داره. جنبندی هم کردم آخرش. فمن مختز التدبر في الخبر احد معنيين، دو تا معنا میتونه داشته باشه، همون دو تای اولی. اما الحمل على التقيه و قد عرفت مخالفته للاصول و الزواهر، اصل عدم تقیه است، ظاهرم اجازه نمیده، ظاهر روایت به قرینه فقره اولا دوتاش معنا بشه، اصولش چیه، ظواهرش هم چیه. و اما حمله على وجوب تحصیل اليقین به عدد رکعات، یا اینکه حملش کنیم روایتو بر وجوب تحصیل یقین به عدد رکعات، اما نه به عدد رکعات به سبک عامه دوباره ها ایها الناس، یقین به عدد رکعات نبرتون تو احتیاط عقلی تو تقریر عامه که موافق با استصحاب بشه، یعنی یقین به عقل، یعنی بنا رو بر عقل گذاشتن، نه نه، بر یقین به عدد رکعات علل وجهل احبت، یه الف لامش هم اهدا احبت اندنا که تو روایات اومد سید مرتضی هم گفت دیگران هم گفتن، به این شکل معناش کنید. و هازل وجه شیخ اینجا دیگه قبول میکنه، یه تنزلی میکنه، و هازل وجه و انکان بعیدن فی نفسه، قبول داریم جمله لاینقض مال استصحاب آخرش، لکنه منحصرون. آقا چرا منحصرون؟ حد وسط انحصار بگید بینیم، قبلا گفتیم براتون. آقا جوفاری بگو چرا لکنه منحصرون؟ لکن نه منحصرون چرا؟ به دلالت الاقتضا، به خاطر رفع اجمال بگید، به دلالت الاقتضا لکن نه منحصرون بعد عدمه، منم بلدم آقای وافروش بعدش بخونم، ایتیکش میخواستم، بعد عدم امکان الحمل علی ما یطابق الاستصحاب، بعد از اینکه ما نمیتونیم حملش کنیم بر استصحاب، مجبوریم اینو بگیم که روایت رو نجات بدیم. دوستان عزیز گفتم من قبلا براتون، آیه امامی چرا میخواد شیخ روایت رو نجات بده؟ چون روایت مورد افتاء مشهور فقها هست، روایت مورد افتاء مشهور فقها هست، لذا نمیتونیم تسلیم اجمالش بشیم.
از خبر واحد چون از اون مبناش خبر واحد تعبدی نمیتونه ردش کنه.
آ اونم داشته باشیم اگر گفتیم تعبدیه. آفرین، احسنت آقای گودرز. ولا حالا بعد شیخ کوتاه هم میاد میگه حالا اگه اینم نگفتید ولا اقل من مساواته، مساوات این معنا حملهی علا اما حمله علا وجوب تحصیل الیقین، یقین به براءت، مساوات این احتمال لما ذکر و هذا القائل، احتمال قبلی که استصحاب باشه، حالا که ای تو شد یست قول استدلال به صحیحه، استدلال خراب میشه، پس آخرش استصحاب تو روایت در نمیاد، خصوصا الان مثل هذا القاعده استصحاب از تو روایت به این روایت دیگه نمیشه استدلال کرد مطلقا، تا چه برسه به یک قاعده استصحاب اینچنینی که الان میخوایم بحث کنیم سرش. بله. و از عفو بعد بیا سراغ احتمال، پس شیخ تو حالا جنبندیشو گفت دیگه، حالا احتمال رابع و از عفو من هازا، از عفو از این احتمال ثالث که گفتیم، احتمال رابعیه که تو روایت هست، چیه؟ چهارمی، ان حمل الروایه على وجوب تحصیل اليقين في الصلاه بالعمل على الاكثر، حمل کنیم روایت رو بر وجوب تحصیل یقین در صلات، که چجوری یقین تحصیل کنیم؟ به سبک خاصه، بنا رو بر اکثر بذاریم، بعد صلات احتیاط بذاریم، والعمل على الاحتیاط بعد الصلات على ما هو فتوى الخاصه و صریح اخبارهم الاخر، هم اجماع در فتوا داریم هم صریح روایاتو داریم. حالا این حمل یعنی ثانی، بالا بود گفت یه اما داریم که قد عرفته به درد نمیخوره، یه امایی داریم که بیایم رو فتوای خاصه، میگه این حمل، این امای دوم، لا ينافي اراده العموم من القاعده، لهذا، هذا یعنی چی؟ یعنی یقین به براءت، ولی العمل على اليقين السابق که في الموارد الاخر من الروايات، تو روایات دیگه همین جمله لا ينقض اومده، یقین به حالت سابق اراده شده، جامع داریم، اشکال نداره عمومشو اراده کنیم. شیخ جواب میده و سیظهر و سیظهر رو دیگه برگردید دیگه فسیظهر و اندفاعها، چون وقتی دارم توضیح میدم انقدر میرید ایور و اوور که بعد دوباره بعد بگم تکرارش کنم، و سیظهر و اندفاعها به ما سیجی و فی الاخبار الاتیه، شیخ میگه دفاع میکنیم بعدن، رد میکنیم این قول رو بعد انشاءالله میاد وجه استدلالمون. خلاصش هم اینه، من عدم امکان الجمع بین هازین المعنیین فی المراد من العمل علی الیقین و عدم نقضه، نمیتونیم جمع بکنیم بین این دو معنا که بعد از یقین، از عمل یقین و عدم نقض یقین، این دو معنا رو اراده کنیم. دوستان عزیز آخر یه تیکم بفهمید بگو تا بعد بگیم.
در جواب شیخ اگه ما معتقد بشیم به استعمال اکثر، که
آفرین احسنت آقای فرزگان، یه حرف حسابه، خواستم همینو بگم. یه الان این همش بنابر کدوم سازمان بود؟ استحاله استعمال لفظ در اکثر از یک معنا. لذا تنها راه برای ارادی دو معنا از یک لفظ در فضای استحاله اینه که من جامع بسازم. تنها راه اینه، اگر قرار باشه، دارم لوی میگم دیگه، اگر قرار باشه دو معنا رو بخوام اگه لفظ اراده کنم باید جامع بسازم. جامع هم دو نحوه، دو شکله، دو شکلش هم دوباره در مقدمه تحریر محل نزاع، در مقدمه تحریر محل نزاع در استعمال لفظ در اکثر از یک معنا اینجا خوندیم تو همین پاراگراف اول در کتاب شریف الموجز پاراگراف اول. آقای مظفر هم گفت براتون دیگه مراجعه کنید. این کل این حرف بنابر این بود که ما استحالی استعمال قائل بشیم. اگر استحالی استعمال لفظ در اکثر قائل نشیم شاید نتونیم این روایت رو خراب کنیم. خب شیخ میفرماید جان اسم جامع نداره، جامع سیجی سیجی خب ولش کن دیگه، حالا سیجی گفتم اجمالش رو گفتم، گفتم سیجی سیجی دیگه گفتم جامع نداریم سیجی انشاءالله. شیخ خودش گفت، گفت سیجی که من بهت بگم بین یقینه به براءت و یقینه به حالت سابقه جامع ندارم. درست شد؟ عرض کردم حالا این جامع ندارم خوبه در فضای استحاله استعمال، چون در فضای استحاله استعماله استعمال در اکثره که تنها راه ارادی دو معنا یک لفظ جامعه، که بعد بگم لفظ فقط تو اون جامعه استعمال شده، استعمال در یه چیز شده، بعد اون جامعه مرآتیت داره برای دو شی، که حالا نحوه مرآتیتش هم دو نحوه، دو جور میتونه مرآتیت داشته باشه. مراجعه کنید به الموجز. آه همه همه استحاله و بحث اشتراک و ترادف درست شد؟ نمیدونم دیگه، نرم یه جایی کدشو دادمه، رو کدا با هم بحث نکنید، رو عبارت با هم بحث کنید، مراجعه کنید ببینیم چی میشه. شیخ میگه از همین مطلبی که گفتیم وجه ضعف روایت موثقه اسحاق ابن عمار هم در میاد. دوستان عزیز این روایت اسحاق ابن عمار دیگه بعد از شیخ هم تمسک نشده، شیخ پنبش زده گذاشته کنار، بعدی هم یک کسی روی کار نکرده. این روایت اسحاق ابن عمار بین دو تا روایته که خود اون دو تا روایت شیخ اینو مزمحل در او دو تا میکنه، حد وسط بطلان این روایت رو مزمحل در او دو تا میکنه شیخ، یکی روایت قبلی که الان خوندیم، یکی روایت آتی، از اف از اون دو تا هم هست. لذا بعد از شیخ هم کسی که متعرض این روایت نشده. چیه این روایت؟ حالا ببین شاید نجاتش دادیم. چیه این روایت؟ روایت اینه که اذا شککت فابن علی الیقین قلت هذا اصل قال لا، همین گفتم که آقا بهم گفت اذا شککت فابن علی الیقین، شک کردی بنا تو بر یقین بذار. خب حالا قلت هذا اصل، یه اصله؟ امام بگفت نه. شیخ میگه که دوباره تو همین روایت ببینیم، این به گفتی که اذا شککت فابن علی الیقین، یقین یعنی چی؟ یقین به حالت سابقه یا یقین به براءت ذمه؟ اگر مراد یقین به حالت سابقه باشه، یعنی اذا شککته، اگر شما شک کردی دوباره بیار همون مثل 3 و 4 رکعت 3 و 4 شک بین 3 و 4 پیادش کن، مثل همون رکن ارکان استصحاب بیاری. اگر من یقین داشتم بعد شک کردم، یقین داشتم رکعت 4مو نخوندم بعد شک کردم، بنا عمو بر عقل میذارم، درست شد؟ استصحاب میکنم، استصحب یقینک، یقینم به عدم اتیان به 4، لذا بناعمو میذارم بر عدم اتیان 4، باید یه رکعت اضافهش کنم. اگر بخوام این یقین رو به معنای یقین سابق معنا کنم مثل روایت سابق، باید بگم بنا رو بر عقل بگذارم. خب بگم الان، اگر نگفتم چشم، بذارید تازه عبارت شیخ بگم. الله اکبر. خلاصه بنا رو بر عقل بذارم. بله خوبه، اما اگر میفرمایید تشریف بیارید خدمتتون باشیم، شما بفرمایید ما هم گوش میدیم. اگر بنده بگم که بگم سر... اگر چیزی رو نگفتم بعد به ذهنتون رسید بگید. خب میفهمد که خب اگر ما بگیم بنا رو بر عقل بذاریم و بعدش هم بگیم که بعدش هم امام بهش بگه که این بنا رو بر عقل گذاشتن اصله که ادلالت بر استصحاب بکنه، استصحاب هم بشه بنا بر عقل، بعد اینم بشه اصل، شیخ میگه مخالف روایاته. روایات متعدده ای داریم که بنا رو بر اکثر به عنوان قاعده بیان کردنه، به عنوان قاعده روایات اومدن بنا رو بر اکثر به عنوان روایت بیان کرد، به عنوان قاعده بیان کرد، به عنوان اصل کلی، به عنوان اصل. حالا میاد، حالا میاد دیگه، گفتم الان میگم، الان میگم. حالا حالا شیخ میگه میفرماید که پس روایاتی که اومدن به ما بنا رو بر اکثر رو یاد دادن، هم در روایات بنا بر اکثر به عنوان قاعده بیان شده که این مطلب تو قسمت قبل من نگفتمه، یه حد بسه ایتیکش جدیده که بنا بر اکثر اصل از ظاهر بعض روایات. اگر ما اصل بودن بنا بر اکثرم قبول نداشته باشیم به عنوان اصل، ها، حیث اصل بودن بنا بر اکثرم قبول نکنیم، بالاخره در باب رکعات امام چی به ما یاد داده؟ که بنا بر اکثر بودن. حالا فرض کنید که اینو به عنوان اصل کلی هم حالا ما حیث اصل بودنشو لحاظ نکنید، این که روایت گفته اصل، روایات دیگه ای اومدن به من گفتن اصل بنا بر اکثر، استظهار از روایات. حالا اگر حیث اصل بودنش هم فاکتور بگیرید، حد اصل این مطلب که فتوای امام به بنا بر اکثر در باب رکعات، اینو که در روایات سابق دیدیم، همون الا اعلمک شیئا که شیخ اورد اذا صنعته ثم ذکرته، به من گفت بنا بر اکثر. پس نمیشه این یقین رو اینطوری معنا کنیم. پس باید یا بگیم که این روایت حمله بر تقیه است، یا مثل خودمون معناش کنیم بگیم یقین یقینه به براعته. چجوری یقینه به براعته؟ دوباره بگید یقینه به براعت به سبک خودمون، نه یقینه به براعت به احتیاطی که از توی سیستم عامه در میاد. لذا شیخ میگه یه عده ای مثل حر عاملی، مثل محقق نراقی، مثل یه عده ای کثیری از فقها این روایت رو اینطوری معنا کردنه، گفتن منظور از روایت اینه که بعد از اینکه شما صلات احتیاط رو انجام دادی، ها، بعد یقینه به براعت برات حاصل میشه، به همون سبکی که ما تو روایت قبلی معنا کردیم. بعد شیخ از کل این مطلب عدول میکنه، شیخ میگه البته ممکنه کسی به ما بگه که اصلا این روایت ناظر به باب رکعات صلات نیست. دوستان حالا دقت کن، شیخ حالا با این تقریری که دارم عرض میکنم دو تا حد وسط بالا رو خراب میکنه. دو تا حد وسط داشتیم، چی بود دو تا حد وسط های جوپاری؟
مخالفت با روایات دیگه.
چی بود دو تا؟
مخالفت با عامل
تقیه، یکی حیث اصل بودنش و یکی با قصد نظر از اصل فتوای روایات. دو تا مطلبه ای، زوراشون هم با هم دیگه فرق داره. شیخ میگه ما قبول میکنیم هم که اصل داریم، اصلا در باب رکعات اینه که بنا رو بر اکثر بذاریم در باب رکعات، اما کی گفته روایت مال باب شک شکوک خلل واقع فی الصلات؟ و بعد تازه تو همه، حالا دقت کنید دوباره، تو همه شکوک واقع فی الصلات هم بنا رو بر اکثر که ما نمیذاریم. الان شما شک کنید سوره حمد درست خوندید یا نه، یعنی باید از اول بخونید. الان در اثناء سوره حمد شما شک کنید درست خوندید، کامل خوندید یا نه، نه باید بگید از اول بخونید. قرائت تا تمام نشده باید بگید قرائت رو اول اعاده کنید. الان تو صلات خیلی جاها میرید بهت گفتن تا از رکن بعد خارج نشدی برگرد، بگر انجام بده. یعنی چی؟ اصلا کی گفته که اولا این روایت، ببینیم محطش کجاست. این روایت ما تنها یک جا امام عصر رو بنا بر اکثر بمون یاد داده، او یک جا نگید شکوک واقع فی الصلات الخلل الواقع فی الصلات، نه، از شکوک الخلل الواقع فی رکعات الصلات، اونجا امام به من گفته عصر بر بنا بر اکثر. حالا این خودش دلیل میخواد که اولا این روایت مال باب صلات باشه، ثانیا مال باب رکعات صلات باشه. خب خودش محتاج به استدلاله. وقتی شیخ این نعمو میگه بعد برمیگرده، شیخ میگه بازم این حرف به درد نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ به خاطر اینکه لااقل از یه حرف ما بعد مثلا حد وسط نهاییمون بدیم خودتون راحت کنید. آقا این روایت، این تعبیر یقین، این تعبیر یقین ظهوری در یقین سابق نداره. با چه مقدمه ای؟ با چه قرینه؟ اصل ظهورش محتاج به دلیله. اصلا من نمیبرمش سر اینکه مخالف با روایات و اینا. شما میخوای یقین سابق اتوش بکشی بیرون؟ یقین سابق قرینه میخواد. من دلیلی بر اینکه اراده یقین سابق پیدا کنم ندارم. بله فرض کنیم ما دلیلی هم بر اینکه یقین اراده کنیم یقین به براءت رو هم نداریم، اما دلیلی بر اینکه اراده کنیم یقینه ندارم. تعریف این خوب گفتی، اما اون تعریف ابقاء ماکان اگر در روایت اومده بود، اون تعریفو من فقیه دارم بهت میدم. با تعریف من میخوای با روایت معامله کنی نمیشه. دقت کنید چه دارم عرض میکنم. مورد شیخ روز اول چی یقه ما رو گرفت تو تعریف صاحب میزا؟ گفت که مورد روایت رو معنا میکنی یا خود قاعده رو میخوای بگی؟ ها؟ این که در مورد و مجرای استصحاب من یک یقین سابق و یک شک لاحق دارم، این سلامکم الله. اما این که هر جا یقین سابق و شک لاحق دارم ای بشه استصحاب، این مسئلتون آخر است. دقت کنید ها. لذا بعدن انشاءالله من یه یقین سابق و شک لاحقی هم برات ممکنه درست بکنم که اتوش استصحاب در نیاد، مثل قاعده یقین. پس اصل، دقت کنید، اصل این که من بگم یقین سابق دارم بعد شک لاحق دارم، این مجرای استصحاب هست. اما هر جا یقین سابق دارم و شک لاحق دارم، اینو عکسشو بگید، این محتاج به دلیله. لذا اهم اینجا برمیگردیم دوباره یه تیکه دیگه بگید. اول اینا رو شیخ، اینا رو اول رسائل دیگه خابون مسئله شو. شیخ گفت چرا من گفتم لحاظ الحالت سابقه، نگفتم وجود الحالت سابقه؟ آفرین، یعنی حالت سابقه یقینی دارم اما شارع اعتبارش پس اینطور نیست که هر جا قبلش یقین سابق دارم بعد شک لاحق دارم الزامن یتوش، اینو الزامی توش نداره. بخونم عبارتو. و من ما ذکرنا زهره، تمام کنم گوش میدم دوباره. و من ما ذکرنا زهره عدم و صحت الاستدلال به موثقت عمار انا ابو الحسن الرضا علیه السلام قال اذا شككت فابن على اليقين قلت هذا اصل قال لا. آیه اصل امام گفت نه. فان جعل البناء على الاقل اصلا، حیث اصل بودنشو شیخ الان می ایستان. دوستان خواهش میکنم دقت کنید دیگه، این دقت عبارتیه ها، ایتیکش. فان جعل البناء على الاقل اصلا ينافي ما جعله الشارع اصلا في غير واحد من الاخبار، حیث اصل بودن این با حیث اصل بودن اونا تناقض داره، حالا که اونا عدهشون هم زیادتره. مثل قوله اجمع لك السهو كله في كلمتين، چیه؟ متى ما شككت فابن على الاكثر، متى ما شككت، هر وقت شک کردی فابن على الاكثر. و قوله فی ما تقدم که الا اعلمک شیئا الی آخر ما تقدم. دوستان این قوله فی ما تقدم دو تا زور داره. قوله فی ما تقدم دو تا مطلب توشه. ببینید وقتی شما یه قاعده رو به عنوان اصل اثبات کردید، یه قاعده به عنوان اصل اثبات شد، با یه مورد نقض خراب میشه. میتونی بگی اصلی که گفتی با اصلی که اینجا میگی مناقضه، میتونی بگی اصلی که اینجا گفتی با فلان فتوای امام مخالفه. من تو قسمت سابق تو دو صفحه پیش از الا اعلمو که اصل در رای آوردم، اصل فتوا رو در آوردم. حالا تو با توجه به متا ما شککته که روایتی که از امام دیدی، بعد روایت دومو دیدی خواستی جمع، بعد روایت علا و علمو کرده دیدی خواستی جمع بین روایتین کنی، دارم فقه الحدیثشو میگم ها، خواستی جمع بین روایتین بکنی، بگی علا و علمو کم از لسانش به قرینه این به معونه این روایت استظهار اصل میکنم، اون موقع این اصل من قلتو هازا اصل و قال نعم مخالف با اون ذاکل اصل. اگر شما از علا اعلمو که استظهار اصل هم نکنی بازم میتونه ناقضه اصل اینجا باشه، چون شما اینجا میخوای اصل اثبات کنی، کلیتشو اثبات کنی، با یه فتوا هم خراب میشه. لذا شیخ دوتا رو آورده از عمد، اولی سنگین تر، معونه بیشتر هم میخواد. ممکنه کسی بگه من از متا ما شککته اصل نمیفهمم، زوره ها، اما بگه نمیفهمم، اما یه فتوای مخالف های و قیور کافی. لذا شیخ هم به حیث اصل تمسک میکنه، هم در ذیل با اون روایت و فی ما تقدم با اشاره به ما تقدمش اوتی کشم میاره تو کار. خب فل وجه فی، حالا شیخ میگه حالا با توجه به این مناقضه یا اخبار چیکار کنیم؟ فل وجه فی اما الحمل علی التقیه و اما ما ذکره بعض الاصحاب فی معنی الروایه، یا اینکه او چیزی که بعض اصحاب در معنای روایت گفته که ما قبلا گفتیم به اراده البناء علی الاکثر ثم الاحتیاط بفعل ما ينفع لاجل الصلاه، البته علی تقدیر الحاجه، که اگر شما امام بت گفت اگر یه رکعت کم خوندی این صلات احتیاط تکمیلش میکنه، اما اگر کامل خونده بودی دیگه فاسد مفسد نیست. ولا یزر به صلات علی تقدیر الاستغنا، بنا رو بذاریم به یقین به براءت، مثل همون چیزی که اونجا گفتیم اینجا معنا کنیم. دوستان دوباره یه نکته بگم، عبارتی دوباره این فلوجوفی دو تا اما به شما داده، این دو تا اما تصرف در سند روایت نیست، یا تو جهت صدوره یا تو مفاده و مدلول. دوباره همون مطلب سابق اینجا بیاد، چرا ما نگفتیم با توجه به این مناقضه میگیم روایت اصلا صادر نشده، اصلا بر عدم حجیت روایت بذاریم؟ دوباره باید برگه سر حیث حجیت خبر واحد، بستگی داره از چه حد وسطی خبر واحد رو بگیری. این کار شیخ بعدن میتونه اجمال عباراتش رو تو دلیل حجیت خبر واحد برای ما واضح کنه، که شیخ آخرش خبر واحد رو ارشاد به حکم عقلا دیده یا تعبد شرعی دیده. اگر تعبد دیده با چه حد وسطی دیده؟ چون شیخ الان همش، چون روایت سندش ثقه است دیگه، خبر تعبد به حجیت خبر الثقه، لذا دیگه نمیتونم بگم الان خبر الثقه صادر نشده، نمیتونم زیر آبشو بزنم، چون سند درسته، اسحاق ابن عمار از ثقات قطعا مشکل نداره. دقت کردی؟ دوباره مثل جهت سابق آیه اسد پور، دقیقاً مثل روایت سابق شد. خب نعم یمکن ان یقال، حالا شیخ میگه پس این یه وجه همون مثل قبلی من بگمش، اینم آقای این فلوجوفی معلوم شد پم ما ذکرنا زهره چی معلوم شد، چرا من ما ذکرنا؟ چون حد وسط بطلانی استدلال شد، این روایت همون حد وسط روایت سابق شد، دوباره یکی شد، با یه حد وسط داریم دو تا رو خراب میکنیم. حالا نعم یمکن ان یقال به عدم دلیل الاختصاص الموثقه به شکوک الصلات، کسی بگه که دلیلی نداریم که این روایت مال باب الخلل الواقع فی الصلات، فضلن ان شک فی رکعاتها، حال کونه اوارشو بگو که استدلال موقعی درسته که این نمال باب الخلل الواقع فی الصلات باشه، که مال باب رکعات باشه، چون فقط در باب رکعاته که من اصل بر اکثر میذارم. ها اگه کسی اینطوری به من بگه، پس حالا اگه اینطوری شد راحتم، من میگم آقا داره استصحاب و میگه قانون استصحابه، لا تنقض الیقین بشک، بنات بر یقین سابقت بذار، یعنی اقل همه جا هم اقلی، بله یک جا شارع استثناء کرده، استثناء شارع هم قسمت شک در رکعات، فهو اصل کلی، اصل کلی که بشه استصحابا، استصحابش میکنیم اصل کلیه، خرج منه شک فی عدد الرکعات و هو غیر قاله، این تخصیص هم اشکالی به وجود نمیاره. این و هو غیر قاده هم دوباره معناش کنید شیخ نه اینکه و هو غیر قاده یعنی عام خاص اشکال نداره، نه و هو غیر قاده یعنی اینکه بله شیخ داره اینجا دیگه فقهی حرف میزنه، خود تخصیص در عالم شما تو اصول میگی تخصیص عقلاییه، دوستان دقت کنید اینجا های شیخ دیگه حدیثیه، فقه الحدیثه، صرف اصول فقط نیست، تو عالم اصول شما میگید تخصیص عقلاییه، پس تخصیص اشکال نداره، تعارض غیر مستقر، عقلا تعارضی نمیبینن، پس اگر شعار تخصیص بزنه هیچ اشکالی با وجود نمیاد، این خوبه. اما وقتی میخواد بدید رو روایت اثبات کنی این روایت مخصصه یا عامه، باید قبلش اثبات کنی که اون عامه آبی از تخصیص نیست. دقت کردید؟ یه حیثی داریم تو دلیل عام. دلیل عام اگر آبی از تخصیص باشه نمیتونه تخصیص بخوره. باید بره تو حدیث، باید بره رو حدیث معنا بشه. این صرف این که من تو اصول بیام بگم عام خاص معقول و مقبول عقلاءن دلیل بر نمیشه که هر وقت دیدم دو تا حکم با هم تعارض کردن یکی اخص از دیگری بود بگم این خاص اون عام یا علی. اینا تو اصول به من یه سری ضوابط اینطوری یاد دادنه. یکیش اینه که باید لسان عام لسان آبیه از تخصیص نباشه یا محفوف به قرائن آبیه نباشه. لذا و هو غیر قاده، چون لسان عاممون هم آبی است، لسان عاممون یا مطلقمون، اگر فرض کردیم که این مطلقه، اگر گفتیم لسانش آبی از تخصیص نیست بعد اون موقع میگیم که این تخصیص اونه. قاعده بنا بر اکثر شک در رکعات تخصیص اون استصحاب ماست که بنا بر عقل به ما میده. شیخ دوباره اینجا میاد، شیخ میگه نه این حرف حرف خوبیه لکن این اشکالی داره، لکن نه یرد علی، اشکالی که وجود داره اینه عدم الدلاله علی ارادت الیقین السابق علی الشک. کجاست از این کلمه الیقین من اراده کنم که این یقین سابقه بر شکه که برم تو باب استصحاب؟ قرینه میخواد تو روایت، من دلیل و دلالتی و قرینه ای بر این او باشه پیدا نکردم. ولل قرینه ولل دلاله علا این که این متیقن سابق باشه بر مشکوک لاحقی، یعنی این یقینی که بهم گفته اذا شککت فبن علی الیقین، این همون یقین سابق باشه که تو استصحاب میشه مدار حجیت استصحاب، از کجا پیداش کنه؟ چون هیچ قرینه ای تو روایت نیست، فهیه از اف و دلالتن من روایت الاتیه از صریح فل یقین سابق. روایت بعدی من اشکالی بهش دارم، اما روایت بعدی اشکال منم که کار نرش باشیم ظهور در یقین سابق داره، اشکال از جای دیگه ناشی میشه جان. لاحتمال این روایت لارادت ایجاب العمل بالاحتیاط، ممکنه این یقین یقینه به براءت باشه، ممکنه این یقین یقینه به حالت سابقه که مال استصحابه باشه، و هیچ دلیلی هم بر ترجیح احد المعنیین وجود نداره. تو روایت آتی انشاءالله میبینیم روایت آتی ظهورش تو یقین سابقه، اما طوری که تقریر شده احتمال قاعده استصحاب میره، احتمال قاعده یقین هم میره، اما ظهور در یقین سابق داره، ای تیکش هست. اما تو این روایت اصل این که ظهور در یقین سابق باشه وجود نداره. بعد شیخ میگه ففهم، دوستانی ففهم شیخ هم، حالا یه دقتی کنید تا که تمام بشه الحمدلله. این روایت یه ففهمی داره روایت. این ففهم چند جور معنا شده دوستان. دوباره یه برگردیم مجموعه روایت رو ببینیم چی شد. مجموعه روایت این شد، امام گفت اذا شککت فبن علل یقین، اذا شککت فبن علل یقین. گفتن این روایت اگه بخواد استصحاب بده میشه بنا بر عقل مخالف با اون روایات آتی، روایات دیگه است. بعد یه کسی به ما اشکال کرد که خب کی گفته که این روایت مال باب شکوکه؟ شیخ جواب داد که بله قبول، اما روایت دلیل نه دلالت نمیتونه بکنه چون قرینه وجود نداره. یقین مجمله، میتونه یقین سابق باشه، میتونه یقین به براءت باشه. دقت کنید اذا شککت فبن علی یقین، جوابتو بدم آقای قیوم، اذا شککت فبن علی یقین، وقتی شک کردی بناتو بر یقینت بذار، بناتو بر یقینت بذار یعنی چی؟ میتونه ایطوری باشه، بناتو بر یقینت بذار یعنی عملو ادامه بده تا موقعی که اشتغال یقینیت فراق یقینی برات ایجاد کنه. نه چرا نداره؟ اذا شککت فبن علی یقین، بناتو بذار بر یقین به براءت ذمه، با شک به براءت ذمه خارج نشو از عمل. بعد یقین به براءت ذمه در باب صلات با صلات احتیاط در با در جاهای دیگه بنا بر عقله، اما میتونه یقین به براءت ذمه باشه، میتونه هم نه. اذا شککت فابن علل یقین ای الیقین السابق علی الشک، میتونه اینم باشه. حالا باشه، الان شیخ داره اینه میگه، این دو تا رو داشته باشیم. شیخ میگه من دلیلی ندارم. حالا دوستان دقت کنید، برگردیم سراغ ففهم. این ففهمو چند جور معنا کردن. بعضیا گفتن این ففهم اشاره به دقت مطلبه، یعنی دقت خلاصی همه حرف شیخ، که من نه قریم نه این موثقه ففهمه با این توضیحی که من دادم ها، توضیحی که الان از این زیل دادم، این شد که شیخ آخرش روایت مجمل میکنه، یعنی نه قرینه بر استصحاب داره نه قرینه بر براءت. یه عده از آقایون شراح اومدن این عبارت نهایی رو گفتن شیخ خواسته بگه پس روایت یقینه به براءت رو میده چون قرینه ای بر یقینه استصحابی ندارم، اینطوری معناش کردن. بعد گفتن ففهم عدول از این مطلبه، یعنی شیخ میخواد بگه نه، نه یقینه به براءت اینجا قرینه داره، نه یقینه استصحابی قرینه داره. یعنی اول صدر عبارت رو میبرن روی یقین به براءت چون دلیل بر قرینه بر استصحاب ندارم، بعد ففهمو میگیرن که نه حتی قرینه بر یقین به براءت هم ندارم، اینطوری میگیرن. خب این ما زور بود، الان عبارت شیخو که معنا کردیم، شیخ داره دوتا میگه. آقا نه، میگه عدم الدلاله، یه عدم الدلاله هیچ کدومو ده انصافا هم بیان ظاهر عبارت نه که قرینه بر هیچ کدوم نیست. این ففهم میشه دقت این مطلب، اگه بخوایم به تفسیر این آقایون از ففهم تمسک کنیم با توضیحی که دادیم میشه دقت مطلب، یا نهایتا همه حتی که خود آقایون زدن یه مطلب. بعضیا اومدن سراغ این مطلب که کلمه اصل، دوستان یه حرف خوبیه، تقریبا گفتن کلمه اصل که در روایت اومده، این کلمه اصل دلالت بر استصحاب میکنه، یعنی روایتون بر روی یقین استصحابی خودش قرینه است. چون نه ببین، چون استصحاب که اصل فقهیه و جهان شمول فقه منو میگیره، همه جا استفاده میشه، این بناء بر اکثر اصل نیست نسبت به استصحاب، یک مورد کوچیکی در یک گوشه کوچیکی از فقه ما، یعنی باب صلات و رکعات. چون گفته اصل و اصل یعنی قانون کلی، حالا اگر من اومدم ایطوریش کردم، قرینش میکنم این مطلب رو بر این که دیگه این روایت مال باب شکوک صلات و اینا نیست، دیگه معارضه ای ندارم، حالا که معارضه ای ندارم یقینه سابق میشه. این حرف خوبیه، هر حرف پخته ایه تقریبا، انصافا من خوشم اومد، یه آدم ملاییه که یه حرف زده، لکن یرد علیه، میشه به یه حرف یه جوابی داد. اونم اینه که شما کلمه اصل رو در روایات بررسی کنید. امام جاهایی که مقابله با عامه میخواد بکنه اسم اصل میاره، اصلونا، دلیلونا. این تعبیری که سید مرتضی و شیخ طوسی در خلاف و انتصارم دارن برگرفته از همین مطلبه، که اصلونا علی ذلک فلان، دلیلونا علی ذلک فلان. وقتی میخوایم مقابله با عامه کنیم میگیم اصله، یعنی محکمه، اصلا لا یتغیره، میخوام میخش رو کنیم زمین محکم در مقابل اونا. درسته که این مطلب نسبت به استصحابی که کل فقه میخواد بگیره کوچیک جاش، لذا بهش نمیگن اصل، اما به حیث این که امام میخواد مقابله با قشنگی که بگه اصل. دقت کردید آقایون؟ حالا یه نکته، یه نکته دیگه ای که وجود داره جان، وقت تموم شد، نکته آخری هم بگم گذشت. نکته آخری مطلب اینه که با توجه به کاری که شیخ الان انجام داده، برگردیم بگیم بله، شیخ این ففهمو میخواد بگه که بگه که من به نعم اعت قبول، نعمو قبول ندارم، این نعمی که گفتم ها، این نعمو لوبی دارم میگم، قبولش ندارم. ای که بگم روایت مال باب استصحاب نی، مال با کی گفته مال باب شکوکه، فضلا از این که مال باب رکعات باشه، نخیر. چرا؟ برگردیم دوباره، میخوام استفاده کنم از اون جمله سابق، ما ان العلماء لم يفهموا منها الا البناء. کار با شهره و شهره رو در فهم روایت دخیل دونستن. اگر ما دیدیم که قدمامون لوی دارم میگم دوستان صراحت رو یاد بگیرید، اگر ما گفتیم که قدمامون یعنی کلینی صدوق ها، اینا روایت را در باب خلل واقع فی الصلاه، اونم در باب رکعاتش آوردنه، اونا بله حر در باب خلل واقع فی الصلاه رکعات آورده به دردم نمیخوره، آوردن حر تو این باب دلیل. اما اگر گفتم اونا فحول اعاظم فقه شیعه اومدن روایت رو آوردن تو باب رکعات، این دلیل بر اینه که اینا قرینه ای داشتن اینجا بر این مطلب که وصل الیهم. اون موقع روایت واقعا مال باب خلله، اونم مال باب رکعاته، حرف شیخ هم همون حرف اولش هم تامه.
شاید چیزی در شما
متوجه شد. صلی الله علی محمد و آل محمد. آیا احسن سوال داشتی؟ آیا آیا خیرم میگه؟ حاجی
فرزاد
دیگه چنگی را تعطیل.